بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث این بود که چه کسانی شافعه هم. در واقع دو تا سوال، یکی این که چه کسانی شافعه هم و چه کسانی مورد شفاعت قرار بگیرن، دو تا میشه. می فرماید که والحاصل، چون بحث قبلی بحثی راجع به اذن و معنای اذن و اینها مطرح شد، حالا می فرماید حاصل، یعنی حاصل اون بحث گذشته این است که ان الشافعین هم الذین رضی الله عنهم و رضی قولهم. شافعین کسانی هستند که خدا از اونها راضیه و از قولشون هم راضیه. ای شهد کمال هم گفتیم راضی، یعنی از ذاتشون راضیه، چون رضایت از قول در حقیقت به رضایت از ذات برمیگرده، پس ذاتن مرضی خدا. اینا شافع. ای شهد کمال هم و کمال قول هم لا یشوبه نقصون ولا خطئون. شاهد کمال اینهاست و کمال قول این هاست، یعنی اینا مورد رضایت خدان، ذاتشون مرضیه، یعنی ذاتشون مشوب به نقص نیست. لا یشوبه نقص ولا خطأون. ای ان علمهم علمه سبحانه. خب چه زمانی مشوب آلوده شدن؟ میگه آب مشوب شده با خاک، چه زمانی علم با نقص و خطا همراهه؟ چه زمانی خالی از نقص و خطاست؟ زمانی علم خالی از نقص و خطاست. کدوم علم خالی از نقص و خطاست؟ شما اصلا میتونی علمی رو پیدا بکنی که از نقص و خطا خالی باشه؟ الا اون علمی که با دریای علم الهی اتصال برقرار کرده باشه، اون علم از نقص و خطا خالی. می فرماید که لذا ان علمهم علمه سبحانه. این که میگیم علمشون مشوب نیست، همین نشون میده که علم اینها علم خدای سبحانه.
که
شفاعت میکنه لم یختلط به شبهات الاوهام و خطأ الاهوا. علمی که علم الله با شبهات اوهام و خطای هواهای نفسانی مخلوط نمیشه، این علمی که مخلوط قاطی نداره. خلاص این مگه قرار نیست انسان خلیفت الله باشه؟ پس باید این انسان علمش هم علم الله باشه. شفاعت دست کیه؟ شفاعت دست خداست ولا غیر. پس این انسانی که خلیفت الله باید شافی باشه، نه هر کسی. لذا این آدم علمش علم اللهه. علم الله هم با شبهه و خطا مشوب نیست، آلوده نیست. فإن العلم فيما يحيط به و يصدق هو له سبحانه. علم و احاطه علمی متعلق به اخت اولاست. ولا یحیطونه به شیء من علمهی، به ذره از علم خدا کسی نمیتونه احاطه پیدا بکنه، الا به ما شاء، مگه آنچه که اون خودش بخواد. پس اینا الان احاطه علمی دارن، چرا؟ مجوز دارن. چطور؟ علمشون علم اللهه. همون حدیث قرب نوافل و قرب فرائزه، میگه بنده با نوافل به من نزدیک میشه تا من میشم چشم او، دست او. چشم و دست و گوش اینا مثاله، یعنی من پس میشم علم او. حالا این هنوز محدوده، میگه با فرائض به من نزدیک میشه. ببین تا اینجا میگه من میشم چشم او، پس هنوز او هست، پس هنوز محدوده. اما با فرائض وقتی به من نزدیک میشه، او میشه چشم من. این دیگه نامحدوده. من اگه بشم چشم خدا، من کجا رو میبینم؟ خدا کجا رو میبینه؟ منم همونجا میبینم. من میشم دست خدا، من میشم گوش خدا، من میشم زبانم. اینا اصلا قابل درک نیست با تفکر و تصور و تصدیق، قابل ادراک نیست. بله، اون دیگه علم الله هست. یه صفتی داد، گفت لا یشوبه هم نقصون ولا خطا، نه نقص داره نه خطا داره. علم شیطانی علامت واضح داره. علامه طباطبایی فرموده علامت الوحید، یعنی تنها علامت شیطانی بودن یک القا اینه که القا شیطانی اضطراب ایجاد میکنه، القا رحمانی آرامش ایجاد میکنه. این علامت القا شیطانی و القا رحمانی. بله، میگه یک کسی نشسته بود از همه جا خبر میده، از همه جا، میگه این از همه جا خبر میداد. بعد وقتی که رفت بیرون، یه خانی اونجا نشسته بود، خان گفت اینجایی که نشسته رو بکنی. اینا کندن، دیدن یاسین مغربی رو توی نجاست گذاشته نشسته روش. بعضی ها با توهین کردن به مقدسات به جایی میرسن. میگفت یه دربیشه اومد سراغ یه کسی، بهش گفت که دو تا دستورالعمل بهت میدم انجام بده. توی مشهد این اتفاق افتاده، هر چی بخوای بهت میدم، از هر جا بخوای با خبر میشه، از زمین و آسمان. گفت که دو تا دستورالعمل، یک، باید به صاحب این قبر دیگه اعتقاد نداشته باشی، یعنی امام رضا. دو، نمازم نخونی. این دو تا کار اگه بکنی هر چی بخوای بهت میدم. میگه این گفتش که خب من ساعت اعتقاد که ماره قلبه، علکی میگم که اعتقاد ندارم، نمازم میرم تو اتاق میخونم، درو میبندم، کی میفهمه؟ میگه گفت باشه قبوله. میگه رفتم تو اتاق، درو بستم، تا اومدم نماز بخونم از در بسته اومد تو، از در بسته. میگه اومد تو، گفتش تو لیاقت نداری، تو لیاقت نداری. اینو گفت و رفت. مرحوم وفایی شوشتری، خودش اهل در سلسله دراویش بوده، بعد از مدت ها میفهمه که اینا حقیقت ارشد که حقیقت ندارن، میره حرم امام رضا به حضرت متوسل میشه، میگه یه استاد به من معرفی کن. از داخل زریح بهش میگن که برو نجف شاسد علی شوشتری. اینم میره نجف، میره شاسد علی شوشتری، استاد آخوند ملا حسین قلی همدانی. قبل از اینکه بیاد در بزنه شک میکنه، میگه از کجا معلوم که این خودش باشه؟ از پشت در مرحوم حاسد علی میگه وفای اونی که حواله تو رو پیشش فرستادن ماییم، بیا تو. بعد میره بیش حاسد علی شوشتری و حالا بعد از مدتها ایشون این مطلب رو نقل میکنه، میگه من سه تا چهله تو رو تربیت میکنم، رو آب رو میری، روی هوا رو میری، به زمین نگاه میکنی تا عمقش رو میفهمی، از گذشته و آینده خبر میدی، ولی این صنعت کرامتی که در نزد اولیای خداست از یه سنخ دیگه است. کرامتی که در نزد اولیای خداست از یه سنخ دیگه است. اینو وفای شوشتری. حالا شما ممکنه سوال کنیم، بگی که خب چطوری میشه، چه جور صنعتیه؟ اینجا دیگه ما الان نمیتونیم بحث کنیم. یعنی یک حسابی داره، یک کتابی داره، یک ملاکی داره راجع به ریشه های این مطلب. تو رساله منامات ما یه مطلبی عرض کردیم، یه 15 20 جلسه تو رساله منامات یه عرایزی کردیم، اونجا گفتیم که چطور ریشه سحر و جادو و تلسم و شعبده و خارق عادت و اینا اصولا ملاکش چیه. اگه خواستین همونجا مراجعه میفرمایید، اونجا ریشه هاشو گفتیم. حالا به هر تقدیر میفرماید که اینها علمشون علم اللهه، ولذالک فان النبیین و هم السابقون من المرضیین ینفون العلم عن انفسهم. خیلی این آیه عجیبه، ملاحظه بفرمایید. به ملائکه میگه که انبئونی به اسماء هؤلاء، ملائکه میگن سبحانک لا علم لنا. این لا رو ما بهش تو ادبیات میگیم لای نفی جنس، ملائکه میگن لا علم لنا، یعنی مطلقا از خودشون علم رو نفی میکنن، ولی بعدش استثناء میکنن، میگن الا ما علمتنا، ما هیچ علمی نداریم الا اونی که تو به ما تعلیم کردی. خب اما حالا انبیا چی میگن؟ یوم یجمع الله الرسل فیقول مازا عجبتم قالوا لا علم لنا. انبیا میگن ما هیچ علمی نداریم. انبیا چی رو میبینن که میگن ما هیچ علمی نداریم؟ فرض کنید که الان این تصویر توی آینه داره خودشو نگاه میکنه، تصویر توی آینه داره خودشو نگاه میکنه، بهش میگن سرتو بالا کن بیرون رو نگاه کن، صاحب تصویر رو ببین، سرشو بالا میکنه صاحب تصویر رو ببین، عجب چشمی که تاله خیال میگه چشمه، اینم چشمه اونه، این تصویره، گوشه اونه، زبان اونه، اونه که داره حرف میزنه که این حرف میزنه. در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. پیامبر یعنی چی؟ یعنی هیچ. عجب، بله، اگه غیر از این باشه شما بفرما. انا اقل الاقلین، یعنی از خودم گرفتم این حرفو، توی این رسالت ولایی نارو گفته بودم شب داشتم میخوندم، انا اقل الاقلین و ازل الازلین، امام سجاد میگه یعنی چی؟ منتها منم هیچم اونم هیچه، منتها اون هیچ بزرگه است، مثل آستین. الان این آستین هیچه دیگه، توش پر نخه، شما این نخو بکش آستینش میشه هیچ، منتها اون همون آستینیه که همه عالم رو تو خودش جا میده، میشه آستین بزرگه. منم این آستین کوچیکم، منزه یه دونه دست جا دارم، من ظرفیتم منزه این آستینه، اون ظرفیتش به اندازه آستین همه عالمه، اون آستینیه که همه عالم رو تو خودش جا داده، اون هیچ بزرگه است. وقتی به این خصوصیت خودش نگاه میکنه میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین. اما اینجا اینا چی میگن؟ میگن لا علم لنا. چرا؟ چون صحنه صحنه قیامته، استثناء هم نمیکنن، یعنی اونجا در قیامت معلوم میشه که ملک تلق عالم مال خداست. مالک یوم الدین یعنی چی؟ یعنی هیچ مالکی اون روز اونجا نیست. الان شما مالک لباستی، مالک کتابتی، مالک قلمتی، مالک افکارتی، مالک اندیشهاتی، مالک آرا و عقایدتی، مالک منزلتی، مالک ماشینتی. مالک یوم الدین یعنی اون روز، روزیه که مالکی در کار نیست جز خدا، یه دونه مالک اونجا هست، پس هیچ کس در کار نیست، این میشه مالک یوم الدین. اینا اونو میبینن میگن لا علم لنا انک انت علام الغیوب. شما این جمله رو ببینید، انک یه ان نداره، یه انت ضمیر فصل داره، یه جمله اسمیه داره، اینا همشون دلالت بر تأکید میکنه. تو اینا انبیا میگن، میگه خدا با انبیا حرف میزنه در اون روز قیامت، اینا میگن لا علم لنا انک انت علام القیوب. لذا تو عبارت بالا میفهمد و لذالک فان النبیین و هم السابقون من المرضیین ینفون العلم عن انفسهم، علمو به طور کلی از خودشون نفی میکنه. این میشه مقام اینا. اون وقت اینجا سر گریه ها و ناله ها و عرض شد که اینا معلوم میشه. اینجا میگه امام حسین چطوری گریه میکنه، الهی انا الفقیر فی غنا فکیف لا اکون فقیرا فی فقر. چرا اینجوری میگه؟ خودش دلیلشو میگه، میگه ان اختلاف تدبیرک و سرعت تواع مقادیرک من عبادک العارفین بک عن السکون الى عطاء والیأس منک فی البلا. بالاتر از این میگه که ان مشیتک القاهره لا یترک لذی حال حالا ولا لذی مقال مقالا. قهر و غلبه مشیت تو برای هیچ ذی مقالی مقالی باقی نذاشته، برای هیچ ذی حالی حالی باقی نذاشته. کی میتونه بگه من این حالم لحظه بعدم با من هست؟ مجاهد فی سبیل الله زیر پرچم امیرالمومنین شمشیر زده، توی کربلا آمده سر امام حسین رو قطع کرده. کی؟ شمر. خیلی از اینایی که تو کربلا بودن اینا تو صفین جز سپاه امیرالمومنین بود، اصلا همه‌شون اینا جز سپاه امیرالمومنین بودن، یه اهل کوفه بودن، سپاه شام که نبودن که، اهالی کوفه بود. خب بله، تو صفین جز رزمنده‌های اسلام بود. پس به چی میشه اعتماد کرد؟ زبیر سیف الاسلام بوده. تو روایت داره میگه زبیر چشم طلحه چشم منه، زبیر دست راست منه. به چی میشه اعتماد کرد؟ به کشفیات میشه اعتماد کرد، بلعم باهور. قرآن کریم میگه ما آیاتمون رو بهش ارائه کرده بودیم، یعنی اهل کشف و شهود بوده. به چی میشه اعتماد کرد؟ این اون حالت انبیاست. اینا از خودشون نفی میکنن. این همون الا ان یشاء الله شعیبه، این همون فرمایش امام حسینه که فرموده لیس لی حول فانتقل عن معصیتک، خدایا من هیچ حول و قوه‌ای ندارم که گناه نکنم الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، چون به خودش نگاه میکنه میبینه حول و قوه‌ای در کار نیست، به اون نگاه میکنه میبینه اون قدرت مطلق است، اون قدرت مطلق رو میفهمه، من یه چیزی میگم اون میفهمه، لذا اون در مقابل قدرت مطلق وقتی قرار میگیره میگه اگه علی رو ببری جهنم چیکار کنه، من از اینجا نگاه میکنم علی مگه میشه بره تو جهنم، اون ولی وقتی قدرت مطلق رو میبینه میبینه قدرت مطلق است، مطلقه یعنی هیچ قیدی نداره، یعنی نه قید امام حسین داره نه قید امیرالمومنین، اگه بخواد امام حسین رو ببره تو جهنم هیچ کس نیستش که این قدرت مطلق رو قید بزنه، چه قیدی وجود داره؟ اون اینو میفهمه میگه اگه منو ببره جهنم من چی کنم، بعد میگه لا انا اقل الاقلین و ازل الازلین. نه همشون مطلق، صفات الهی هم مفهومی هن، اینا که میبینید قید مفهومی میزنن هم دیگر، در اون مصداق خارجی قید نداریم، اون مصداق خارجی یک اقیانوس لایتناهاست، در این حال که همش قدرته در این حال همش حکمته، منتها من و شما نمیتونیم اینو بفهمیم، چرا؟ چون دنیای ما دنیای حد، هر حدی حد دیگر رو قید میزنه، لذا در دنیای ما قدرت علم رو قید میزنه، این تفاوت محدود و نامحدوده، اون عالم نامحدوده لذا قید بزنن، اگه قید بزنن که محدودن، اگه قدرت علم و قید بزنه هم قدرت محدود میشه هم علم محدود میشه، مسئله مشکل فهم صفات الهی فهم مسئله بی نهایته، بی نهایت برای اینکه ادراک بشه شما باید بشی ظرف بی نهایت، چطوری میشه محدود ظرف بی نهایت بشه؟ لذا اونجا قابل ادراک برای احدی نیست، انقا شکار کس نشود دام بازگی، این انقا اونه مقام ذات. حالا میفرماید که مع ان العلوم التي معهم اکثر و استغ من علوم غیرهم بلا شک، بدون هیچ شک و تردیدی علم انبیا هم بیشتر از دیگرانه هم صادقانه تر از علم دیگرانه، ولی همین انبیا با همه اقیانوس علمشون میگن لا علم لنا، به نفی جنس از خودشون علم نفی میکنن، فهؤلاء باقون علی طهارت ذات الاصلیه، چرا؟ چون اینا دست نخوردن، طهارت ذاتشون به هم نخورده، آینه بودنشون به هم نخورده، ما هم آینه بودیم خیال کردیم که ما خودمون صاحبیم، ما تصویر خدا بودیم خیال کردیم ما خودمون خداییم، لذا ما خودمون مستقل میدانیم، استقلال یعنی اله خدایی فکر کردن دیگه، اونا این طهارتشون به هم نخورده میدانن که عبدن، فهؤلاء باقون علی طهارت ذات الاصلیه موفون به عهدهم، خدا از اینا عهد گرفته، لقد عهدنا آدم من قبل فنسیه، ما از آدم عهد گرفتیم آدم عهدشو فراموش کرد، ولم نجد له عزما، براش عزمی نیافتیم، اما پیامبران اولول عزمن، چرا میگه انبیاء اولول عزم؟ چون عهدشون رو با خدا فراموش نکردن، عهدشون با خدا چیه؟ عهد عبودیته، عهد عبودیت یعنی چی؟ یعنی الا یر العبد فی ما یملکه الله ملکن، عبد در آن چه که خدا بهش داده خودشو مالک نبینه، این میشه عهد عبودیت، اونا خودشونو مالک نمیدونستن، لذا وقتی به پیغمبر خدا میگفتن این کارو برای ما انجام بده تا بلند میشد میگفت لا حول ولا قوه الا بالله، حول و قوه رو از خودش نفی میکرد، اگه یه چراغی خاموش میشد پیامبر خدا میگفت انا لله و انا الیه راجعون، تا این لحظه خدا بود که نور میداد نه این چراغ، نور به سمت صاحب نور برگشت، خدا محفل ما رو با این چراغ میرانی میکرد، چراغ نبود، انا لله و انا الیه راجعون، به همین خاطره که امیرالمومنین میگه من هیچ علمی ندارم جز آنچه که از قرآن میفهم، علامه طباطبایی میگه این از قرآن روایت، به همین خاطره امام سجاد میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین، به همین خاطره وقتی گریه میکنه میگه آه من قلت الذات و بعد السفر، اینا هیچ کدوم برای تعلیم عباد نبوده، حال واقعیشون بوده. به همین خاطر، به خاطر اینکه اینا خودشونو در مقابل یک اقیانوس بی انتهای از قدرت و عظمت و علم میدن. حالا شما ببین امیرالمومنین کجاست؟ هر جایی که هست چه مسافتی رو بروشه؟ مسافتی که الان رو بروشه باید بره تا برسه چقدره؟ بی نهایت. هر چقدر تا حالا رفته باشه جلو، نسبت اون مسیری که روبروشه با مسیری که پشت سرشه نسبت بی نهایت در مقابل صفر. به همین خاطر میگه آه من قلت زاد و بعد سفر، آه من قلت زاد و بعد سفر. البته گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. بوی یوسف گمگشته میاد از این اوضاع عالم، بوی یوسف گمگشته میاد. فنا اینه که من میرم، که فنا این هست که خودشو دیگه نمیبینه، یعنی حباب دیگه حبابو نمیبینه، آستین دیگه آستینو نمیبینه، همش میشه نخ. بله شرک خودبینیه دیگه، یکی میشن دیگه، یکی اصلا بیشتر نیست، اینا میبینن دیگه، بعد به خودشون نگاه میکنن خودشون نمیبینن. اون مقامی که اونجا گفتیم هم اون مقام امیرالمومنین نیست، اون مقام انسانهایی که مقام فنا بار پیدا میکنن. در مقام فنا اونا در حالت حیرتن، جز خدا چیزی رو نمیبینن. از مقام فنا که میگذریم مقام بقای بعد از فناست. انبیا اینجا تو اون مقام دو تا چشم پیدا میکنن، هم آستین رو میبینن هم نخو. ما آستین رو میبینیم، ما آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم، کوه رو میبینیم، دریا رو میبینیم. منصور نخو میبینه دیگه، آسمان و زمین و کوه و دریا رو نمیبینه. این منصوره، این منصوره، این میشه فنا. پیغمبرا از این جلوتر، پیغمبرا هم آستین رو میبینن هم نخو میبینن، لذا شیء رو میبینه ولی الله هم میبینه. من آب رو میبینم ولی خدا رو نمیبینم. منصور خدا رو میبینه، آب رو دیگه نمیبینه. نخو میبینه یعنی خدا رو میبینه ولی آب رو نمیبینه، نمیبینه منصور. پس منصور هنوز ناقصه. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. تا اینا نفهمیدن چی میگه، قلم هم دست قدار بود، چون قلم در دست قداری بود لاجرم منصور برداری بود. دارش زدن و الا بقیه عرفا هم حرف اونو زدن، اون بی پرده گفت. داستانش اینه که کوس انالحق زد دیگه، سه تا جمله گفته که حالا این الان خاطرم نیست، عباراتش خیلی عجیبه. تمام حقایق عرفان تو این سه تا جمله که این گفت، اون تا این بی پرده گفت نکشیدن اعدامش کردن. داستانش همین بود، چون قلم در دست قداری بود لاجرم منصور برداری. چون صفیحان راست این کارو کیا، لازم آمد یختلون الانبیا. کار دست صفیح بود، اینا خلاصه دارش زدن. مسئله منصور این بود. حالا انبیا دو چشمی هم، هم آستین رو میبینن هم نخو میبینن. لذا انبیا اینطوری هم که میگن ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه، معیت خدا رو میبینن. آقای بهادینی گفته بود من دو بار معیت خدا رو مشاهده کردم. معیت کجا وحدت؟ الان بریم تو اون فرازه، بعد اون شیرینی که دادی پس بگیرین، بزنیم نریم تو اون فرازه. آبو
میشه بفهمید که چه معنی که میفهمید خدا رو میدید ولی آبو نمیدید؟
بله فانیه، این میشه فنا.
مفهوم آب اینجا چی میتونه؟
مفهوم آبه، مستاق آب که نیست که، مستاق خداست، خدا رافع تشنگیه، جز خدا چیزی در کار نیست که. خدا که یه جایی تموم نمیشه که از اینجا بعد آب شروع بشه که. پس هر مؤثری اثرش ملک خداست. مؤثر فقط یه آستین توهی از حقیقته، یه توهمه، یه افسانه است. جز افسون و افسانه نبود جهان. شما الان چی میگین؟ شما میگین ابراهیم، کو ابراهیم؟ شما میگین پیامبر، کو پیامبر؟ کو موسی؟ کو عیسی؟ کو فرعون؟ نه موسی هست، نه عیسی هست، نه فرعونی هست، اما حقیقت موسی و عیسی کو هست؟ همین الان حقیقت موسی و عیسی داره من شما رو سیر میده. پیغمبر خدا کو؟ جز افسانه‌ای که بیش نیستش که. الان حقیقت پیغمبر خداست که داره من شما رو حرکت میده. این حقیقت پیغمبر خدا کی؟ خداست. خدا حقیقت الحقایق است. هو الحق و ما دونه الباطل. غیر خدا باطل است. اینجا میفرماید که اینا وفا به عهد خودشون کردن. کدوم عهد؟ عهد عبودیت. عهد عبودیت کدوم بود؟ اینکه الله یر العبد فی ما یملکه الله ملکه. این فرمایش امام صادقه، حدیث عنوان بصری. گفت حقیقت عبودیت چیه؟ جوهره عبودیت چیه؟ گفت جوهره عبودیت اینه که تو خودتو مالک آنچه خدا بهت داده نبینی. اینا به این عهد خودشون وفا کردن. قال سبحانه، به همین خاطر چون به این عهد خودشون وفا کردن میگن لا علم لنا، ما علم نداریم. تو علم نداری؟ میگه پیغمبر خدا گفت هر کی از علی به من خبر بده بهش یه جایزه میدم. بعد رفتن خلاص امیرالمومنین رو پیدا کردن و فرستاده بود با 3 نفر به جنگ. یکیشون رو کشته بود، 2 تاشون هم اسیر گرفته بود. بعد که اون اومد، حضرت فرمود که تو تعریف میکنی یا من بگم؟ اینا گفتن بله، تماشا کن. تا 2 دقیقه پیش داشت مثل اسفند روی آتش بالا پای میپرید دنبال علی میگشت. میگفت هر کی از علی به من خبری بده، من بهش جایزه میدم. حالا میگه که تو میگی، تو خبر میدی یا من خبر بدم؟ گفت که این فزه کنیز پادشاه روم بود. این وقتی که اومد زندگی امیرالمومنین دادید دلش سوخت. یه خشت خلاصه طلا درست کرد، کیمیا بلد بود فزه. این خیلی لطیف این شعر عاشق محمد حسین که میگه مفتقر آمد آبرو از در او به هیچ سو، زان که مس وجود را فزه او طلا کند. این کیمیا بلد بوده، یه خشت طلا درست کرد و اینو داد خدمت امیرالمومنین. حضرت فرمود که این چیه؟ گفت که این دیدم وضع زندگیتون خوب نیست، گفتم اینو درست کنم که اینو خرج کنم. میگه حضرت فرمود که اگه این کارو میکردی بهتر میشد. گفت مگه شما بلدین این علمو؟ گفت اینو حسن و حسین هم بلدن. 3-4 سالش. بعد میگه حضرت یه پایی به زمین زد، زمین شکافته شد، خشتای طلا. گفت بیا اینم بذار پره اونا، خدا به ما این چیزها رو روا نکردی. خب حالا فرض کنین که این افسانه است. البته کیمیا هست، کاش من بلد بودم الان اینجا یه دونه خشت رو بهتون تعلیم می‌کردم. امام با یکی از رفقاش رفته بود میشه عاشق حسن علی نخودکی، گفت بود به ما کیمیا بده. گفت بود بهتون میدم به شرطی که استفاده نکنیم. تو خب چه دردی بخوره کیمیا؟ چون شرطش اینه که استفاده نکنی. آقا استفاده نکنی چه شرطی؟ شما بگو که همه این اموال دنیا مال تو رحیمی، به شرطی که استفاده نکنی. استفاده نکنی. بعد ما قلب تو عاشق حسن علی گفت بود یه چیزی بهتون میدم از کیمیا بهتر. بعد از نماز 3 قل هو الله بخونید، 3 صلوات بفرستید و این آیه رو بخونید که مال سوره طلاق. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. اون از کیمیا بهتر. حالا من اینقدر حاشیه در حاشیه در حاشیه در حاشیه کشکول چی می‌خواستم بگم اینا رو گفتم. مقصود این که کیمیا، شما کدوم کیمیاست؟ کیمیا اینه که مس رو بکنی طلا، یا کیمیا اینه که داشتقی لات توی نجف رو بکنی داشتقی که آخوم و لوسنگولی شاگرداش برن پشت در گوش بدن ببینن با خدا چجوری مناجات میکنه؟ کدوم کیمیاست؟ کیمیا اینه که سنگ رو بکنی طلا، یا اینکه هر رو بکنی هر؟ کدوم کیمیاست؟ زان که مس وجود را فزه او طلا کند، یعنی فزه مس وجود منو میکنه طلا. این کیمیاست. فرض کن اون کیمیا اصلا نیست، دروغ هم هست. فرض که هست ولی بگو نیست، حالا غلط به یه جوری قرآن نمیاد، یه افسانه است. این که دیگه افسانه نیست که. هر کدوم از حاشیه‌ها که تمام نشد برش من چه نمیدونم اصلا کجا به کجا رفت و چی داشتیم میگفتیم، نه چیزی ناقص نمون دیگه، اصلا نه هیچ کی نمیدونه، نه گوینده میدونه چی که نشد اصلا. افسانه همه افسانه جز افسون و افسانه نبود جهان. چرا؟ چون تاریخ گذشته افسانه است. یکیشون نشونه من بده، این بیابانیه که همه رو خودش بلعیده. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی و پندار ها. فریب جهان را مخور زینها، که در پای این گل بود خارها. می‌فرماید که اینا به عهد خودشون، این کلمه ما رو خیلی حواسون رو پرد، به عهد خودشون اینا وفا کردن. قال سبحانه لا یملکون الشفاعت، چقدر قشنگ من پیوند پیدا میکنه آیات، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهده. حالا میفهمیم آیه یعنی چی. کی مالک شهادته؟ اونی که به عهد خودش وفا کرده. عهد چیه؟ عهد عبودیته. کی بهش وفا کرده؟ انبیا. عبودیت یعنی چی؟ یعنی میگن لا علم لنا. این عهد عبودیت. برای اینکه یه آیاتی هم در قرآن هست که شفاعت رو نفی کرده. اون آیات که شفاعت رو نفی کرده استقلال در شفاعت رو نفی کرده، که اول بحث گفتیم نجره صحب. این آیات شفاعت به اذن الله رو اثبات میکنه. حالا امروز موضوع بحث اینه که اذن الله یعنی چی؟ اذن الله مال کیه؟ اذن الله مال کسی که کشیده کنار خدا نشسته بجاش. این میتونه شفاعت. من هر جا رفتم آخرش رسیدم به این شعر فیض. تو این رسالت الولایی که دوستان بیاگن دیدم هر جلسه اینو خوندم. هر جا بری آخر به این میرسی. یعنی همه حرف رو رحمت الله علیه تو دو سه تا بیت آهسته آهسته. آهسته آهسته. اینا همینطور آهسته آهسته. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. یه عالی تر از این دیگه همه رسالت الولایه است. همه سیر و سلوک مقدمه و ذل مقدمه و همه رو داره. زبست گشتم خیال تو، یعنی دوام ذکر که ساعت قبل گفت. تو گشتم پای تا سر، یعنی این که الان گفت. تو یعنی فنا. تو گشتم یعنی فنا. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. دستورات شرعی کارشون اینه که آهسته آهسته من برود تو بشیند. میگه رفت در خونه محبوبش در زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو پیکار. رفت چند سال زحمت کشید و سیر کرد، برای در زد گفت کیه؟ گفت توی. گفت حالا بیاد. منم؟ من که اینجا جا نداره. کیه؟ منم. گفت برو. اگه منی برو. اون که گفت منم شیطان. شیطان میگه منم، میگه انا. بچه آدم چی میگه؟ بچه آدم میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این حرف بچه آدم. آدم اینو گفته، بچه‌ش هم آدم اینو میگه دیگه. بچه آدم اینو میگه. فرق آدم با شیطان اینه. بهم میگه چرا این کار کردی؟ میگه انا خیر. میگه تو چرا این کار کردی؟ میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خب این فرازم تمام شد. فراز بعدی راجع به اینه که حالا ببخشید یه خطش مونده، و بالجمله فشافعون. کی شافعه؟ همول مرزیون ذاتن و اعمالن، اونایی که ذاتشون و عملشون مرزی خداست. معنای اینم گفتیم، معنای اینم فناست. کی ذاتش و عملش مرزی خداست؟ کسی که عملش عمل خداست و ذاتش فانیه در ذات خداست، این عملش مرزی. حالا فراز بعدی راجع به این موضوعه که چه کسی حالا مورد شفاعت قرار میگیره. این تا اینجا کی شفاعت میکنه؟ این شفاعت میکنه. حالا کی مورد شفاعت قرار میگیره؟ و مثل و ذالک فی ذات مأخوذ فی جانب المشفوعین، این همین ام در مشفوعه. کی شفاعت میشه؟ کسی که ذاتش مرضی خدا باشه. منتها یه مسئله اینجا هست، مسئله اینه که رابطه بین ذات و عمل، همونی که ساعت قبل عرض کردیم، ذات مثل خمیره. اگه فنی شو بخوایم بگیم، اونی که میگن نفس ماده اعماله. ساده شو من میگم، نفس مثل خمیره. شما الان یه خمیره دارید، خمیره بازی. خب حالا مثلا یه شیعی رو برمیدارید، اینو، این در این ماژیک رو میزنید به این خمیر بازی، چه اتفاقی میفته؟ این خمیر همین شکل این نقش رو میگیره، نقش میگیره. اگه شما یه ساعت با این خمیر بازی کنی، هر نقشی که بهش بزنید این یه شکلی میگیره. در پایان کار شما، این خمیر شما مجموعه ای از نقش هایی که شما بر روی اون زدید با این چیزی که تو دستتون بوده. نفس مثل اون خمیره، اعمال مثل اون نقش هاست. پس عمل به نفس شکل میده، لذا یه نفسی نقش شقاوت داره، یه نفسی نقش سعادت داره. من یه تعبیر دیگه دارم قدیمیه، حالا اون تعبیر گفتی نشدیم تا حالا، بارا گفتم. نفس مثل یه فیلم عکاسیه. شما وقتی فیلم عکاسی رو مقابل یه تصویر میگیری، اون تصویر میفته روی این فیلم. حالا فرض کن یه فیلم عکاسی داشته باشی که بتونی بارها و بارها روش تصویر بندازی. شما هزاران تصویر میندازی توی این، اون رنگ نهایی و شکل نهایی و تصویر نهایی برآیند کارهای شماست. این یک. دو، حالا بعضی از اعمال صورت سعادت داره، بعضی از اعمال صورت شقاوت داره. حالا الان راجع به سعادت و شقاوت نمیخوام بحث کنم، ان شاء الله بحث سعادت و شقاوت توی ساعت قبل، بحث دومی که در پیش روی ماست، یه بحثش راجع به عذاب، یه بحثش سعادت و شقاوت. طالبان مراجعه کنن به اونجا، و هر طالبان نام طالبان افغانستان عرض شد که اونم که وقت ندارن نواراشو گوش بدن. گفت هر کسی پول دارد کباب بخورد، هر کسی پول ندارد دود کباب، هر کی وقت دارد بیاید، هر کی هم وقت ندارد سیدیش رو گوش بدن. اونجا راجع به سعادت شقاوت صحبت میکنه میشد. حالا فعلا فعل جمله این که انسان یه طیفه بین سعادت مطلق و شقاوت مطلق. اگر تکرر این نقش ها باعث بشه که ذات زیر و رو بشه، اون میشه شقی مطلق، هیچ راهی به نجات نداره. اگر تکرر نقش ها یعنی اعمال سعادتمندانه به قدری تکرار بشه که این سعید مطلق بشه، اینم دیگه شقی نخواهد شد. بقیه این بینن، این وسطن. خب یه دستن که هنوز ذاتشون سعیده، یعنی مرضی خداست، ولی اعمالشون مرضی خدا نیست. اینا این گروهی هن که مورد شفاعت قرار میگیرن، چون ذات هنوز سعیده ولی عمل شقی داره. اگر این عمل تکرار شده باشه، ذاتو از کار انداخته باشه، دیگه فایده نداره شفاعت شون، حال این نمیشه. حالا الان جلوتر می‌رسیم. به همین خاطر شفاعت مخصوص گناهان کبیره است. ان شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این صغیر مغیره هایی که خدا میبخشه، اینا که خدا بابت چند تا گناه صغیره کسی رو به جهنم نمیفرسته. منتها مسئله اینجاست، حالا خیلی جای امید داره ولی یه کمی هم ترس داره. چرا؟ چون میخوان ناخالصی رو بگیرن. چجوری ناخالصی رو میگیرن؟ آتیش میزنن، میذارن تو کوره، اینقدر میذارن تو کوره، میدنن تا ناخالصی پاک بشه. میشه عذابهای برزخ، عذابهای قبل از مرگ، مریضی ها شروع میشه. عذابهای هین مرگ، لحظه جان کنده، عذابهای بعد از مرگ تا قبر و ورود در قبر و برزخ و اگر پاک نشد قیامت و منازل قیامت و پدرشو در میارن. ما طاقت یک ناراحتی کوچیکی که تو این دنیا رو نداریم. دنیای کوتاهی که چش برم زدیم نصف عمرمون رفته، یه چش دیگه برم زدیم نصف بقیهش هم میره. اون عالم که تمام نشدنیست. مسکین ابن آدم، روایت عجیبی است، میگه مسکین فرزند آدم که هر روزی که برش میگذره سه تا مصیبت به سرش میاد و هیچ عبرت نمیده. مصیبت اول این که هر روز یک روز به مرگ نزدیک تر میشه. مصیبت اولش. یه مصیبت دیگه هم میاد، یادم نیست. مصیبت سومش که حضرت میگه اعظم از همه مصیبت هاست اینه که نمیدانه که الان این لحظه که الان یه قدم به مرگ نزدیک شده، بر الان نار ام علل جنه، الان لحظه بعد قدم در نار میخواد بذاره یا بهشتی یا جهنمی، اینو نمیدونه. این که نمیدونه بهشتی یا جهنمی، جمعش کنی با اون روایت سحر موسی، اون میگه بهشتی و ما بهشتیم دیگه، کی گفت ما جرمان و شراب مگه میخورم؟ من تا میگه مگه من شراب میخورم؟ مگه من ربا میخورم؟ تازه مثلا جبهه هم رفتم 8 سال دفاع مقدس بودم، زیارتاشونام که میخونم، مکه هم که رفتم، کربلا هم که رفتم. حضرت میگه هیهات هیهات، فکر نکنی اینا هنره. اما سمع قرأت قصه سحرت موسی، داستان سحر موسی رو نخوندی؟ سحره موسی تا این لحظه همه بدبختی ها رو داشتن، یه لحظه بعد اهل نجات شد. از کجا میدونی شما یه لحظه بعد الجنت هستی یا الناری؟ اینم نمیدونه. این بدترین مصیبتش که نمیدونه لحظه بعد چیه.
رسول سلیم که شما فرمی گناه های سحره تو همین داستان راستان، همون داستان بیزون جام کردن در شنزار،
اون منافات با عرض ما نداره.
گناه سحره بوده دیگه
که منافات با عرض ما نداره. اون مال وقتی که طرف مغرور میشه، مغرور میشه به خودش، میگه حالا صغیره کشکار نداره که بریم صغیره انجام بدیم. دو تا لب است، از یه طرف باید امیدوار کنی، از یه طرف باید بترسون. این ماره اونی که خیال میخوام بگیم خدا گناه صغیره میگه، خودش گفته تو قرآن، من چه بگم؟ میگه خدا لممو میبخشه. الان روایت هست میگه شفاعت ماره گناهان کبیره است. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. سومی بدترینه. من کشکولم امروز نیاوردم، تو اون کشکولم بود که روایتش عنوانش اینه، اگه خواستین سرچ کنین، مسکین ابن آدم. میگه مسکین فرزند آدم که سه تا مصیبت داره هر روز و هیچ عبرت نمیگیره. مصیبت اولش اینه که هر روزی که میگذره یه روز از عمرش کم میشه و به مرگ نزدیک. مصیبت دومش اینه، یادم من، مصیبت دومش اینه که روزیش قطعی و حتمیه و بهش میرسه، اما نمیدونه که عرض شود که از طریق حلال یا حرام. چون از طریق حلال اگر باشه مورد محاسبه قرار میگیره و از طریق حرام اگر باشه که آتش زده میشه. اینم دومیش، داغون کردم برای این فراز دوم، خیلی قشنگتره این مفهومش. و سومی که از اون دو تای دیگه مهمتره و بزرگتره این که نمیدانه که آیا العلل جنه ام علم بهشتی یا جنه. یه روز گذشته یه قدم به مرگ نزدیک شده ولی نمیدونه که بهشتی یا جنه. یه روایت دیگه معادلش هست، میگه که اگه از مرگ نجات پیدا کردی که فانت انت تو توی، یعنی خیلی مردی. اگه نجات پیدا نکردی بدبخت. اگه از هول مطلع نجات پیدا کردی که انت انت، اون وقت مردی. اگه نجات پیدا نکردی که بیچاره. اگه نمیدونم چیه، یکی یکی فرازها رو میگه، خیلی روایت عجیب. تو اینا رو بعد همه گریه کنم ببین، ما میخندیم اینا رو میگه. چه همه میگیم خنده هم میگه، خنده داره جلسه ما هم خنده داره. آره به اون میخندیم. بله خب باید ذاتش مرضی خدا باشه، ذاتش باید مرضی. حالا راجع به شفاعت هنوز مونده جواب این سوال، کیفیت شفاعت، که شفاعت حالا چه کار میکنه، این باید بهم میکنم که شفاعت چه خاصیت. الا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت نمیکنن مگه کسی که مرتضای خداست. مرتضا رو شهرش رو عرض کردیم. اینکه ما عرض کردیم نه هیچ کدوم از خودمون نیست، اینا همه فرمایشات علامه است. اینا گفتم که یعنی سند داره این حرفا، اینا حالا خودش یه چیزایی همینطوری میگه. چون آخه حرف باید سند داشته باشه. اینا فرمایشات خود ایشونه، اون تو در جای دیگه است. یه بخشش تو شفاعت جلد 1 سوره بقره ذیل آیه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفوا بعهدکم و ایایا فتقون و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اونجا یه بحثی داره 30 صفحه است راجع به شفاعت که من بعضی فرازاش اینجا گفتم، بعضیش هم نگفتم. فل ارتضاء مطلقون، میگه ببینید میفرماد لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی که خدا ازش راضیه. از چی راضیه؟ نگفت از عملش راضیه، گفت خدا ازش راضیه. از چی راضیه؟ قید نزد. لذا ارتضا مطلقه، کسی که خدا ازش راضیه. الان شما ممکنه یه کتاب برای من بیاری، من از این عمل شما راضیم، ولی از خود شما راضی نیستم. وقتی مطلق میگم من از شما راضیم، یعنی از عملت راضیم، یعنی از ذاتت راضیم. میگه ارتضا مطلقه و لیس ناظرا الی الاعمال، پس ناظر به اعمالش نیست. چه بسا یه عملی انجام بده که خدا از اون عمل راضیه ولی از صاحب عمل راضی نیست. مثلا خدا از حج بدش میاد، خدا از کربلا رفتن بدش میاد، از دعای کنید، خدا از این اعمال راضیه، بره تا کی انجام بده؟ خب بره به حج به چه قصدی؟ از صاحب عمل راضی نیست. خیلی از این حج بره ها خدا ازشون راضی نیست. گفت فخر راضی به همه اشکال میکرد جز به اسماعیلیه. بعد یه در انداف گفتن این یه چیزی هست به اسماعیلیه اشکال نمیکنه. اسماعیلیه برده بودنش یه جا با این چوبای واحد یموت، واحد یموت یک کودک مفصلی بسده بودن، بعد گفتن دفعه آخر بشه به ماشین. این به اینا اشکال نمیکرد. بعد بهش گفتن که تو چرا به اسماعیلی اشکال نمیکنی؟ گفت اخونا برهان قاطع داره. چوبای های برهان قاطع. لا یشفعون الا لمن ارتضا فل ارتضاء مطلقون لیس ناظرا الی الاعمال. و اشکال کردن که اشکال نداره که، جواب بدین دیگه. اگه اشکال وارد نیست باید جواب داد، اگه وارد هم هست باید پذیرفت. وارد واقعا به ما اشکال وارد، ما همه جام کج و کله است. چسبیدیم به ظواهر دین، علامه طباطبایی هم فرموده ظاهر دین باعث انحطاطش. ما فقط به ظاهر دین چسبیدیم، از باطن دین کافت چسبیدیم به ظواهر.